در واقع ابتدایی رو انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا کتاب تئوریکی نیست، یعنی مبناهای تئوریک رو گذاشته کنار و فقط داره به روش‌های در واقع ریاضی و روش‌های نجومی میپردازه. یک کتاب بسیار مختصری هستش، ولی میگم تا چند سال پیش توی حوزه علمی هم در واقع آقای حسنزاده درس میدادن، حتی در کتابایی که ایشون درس خصوص نجوم نوشتن بسیار زیاد به اون ارجاع میدن و در واقع ازش استفاده میکنن.
خب حالا یه سوال برای من مطرح شد الان، ببخشید در بحثشون گفتین نه که تدریس میکنن آیت الله عمولی. ببینید ما یک دوره‌ای داشتیم که نجوم رو به عنوان یک درسی که خب مثلا همه باید یاد بگیرن میرفتن درس میدادن.
آره خب.
من میخوام بدونم که آیا قوشچی به این دلیل که بیاد این رو قابل فهم بکنه برای افرادی که نمیخوان خیلی وارد جزئیات بشن،
آها،
اومده این کارو کرده که مثلا بشه درس داد توی حوزه علمیه که امروزه بشه درسش داد خیلی بدون این که وارد من، یا این، یا این که مثلا نمیدونم، بنده جسارت میکنم البته، این که مثلا شاید نتونسته توجیه یا دلیل منطقی یا استدلالی بیاره پشت این خلط فلسفه و به قول معروف نجوم. آیا میتونه دلیلش اینها باشه که قوشچی یکم چی کاری کرده، یا نه واقعا اعتقادش سرسختانه بر این بوده که این دوتا باید از هم دیگه جدا بشه؟
خب
نمیدونم تونستم سوال
بله من میگم دیگه، بسیار این سوال اصلا خیلی جالبی بود و شروع برای یه بحث خیلی عالی هستش. اجازه بدید من اینو به یه اشاره بهش بکنم همین الان.
آره.
ببینید آقای یزدان پناه، قوشچی میدونسته این موضوعات رو. چرا؟ اولا خود قوشچی جز کسانی هستش که در دوره جوانی خودش و اون موقع که میره کرمان بر میگرده و سالهای اولیه مطالعات خودش، او هم به ارائه مدل‌های جایگزین پرداخته، یعنی او هم به تأسی از خواجه نصیر بزرگ اومده و مدل جایگزین ارائه داده. این کاری که در واقع فارسی هیئت و فتحیه 30-40 سال بعد از اون اتفاق و در دوران کهولت قوشچی اتفاق افتاده، وقتی این کتاب ها نوشته شده که قوشچی فعالیت رصدیش انجام داده، وقتی این کتاب ها نوشته شده که مطالعات و نگاه های دیگه شده داشته. من الان به یک کتاب عظیم او اشاره میکنم که شما بعد در واقع تایید خواهد کرد صحبت من را. قطعا قوشچی این موضوع رو میدونسته. در خود متن فارسی هیئت هر جا که به مدل های در واقع این مدل ها میرسه و خود راجبش صحبت بکنه، اون اشکالات خواجه نصیر رو اشاره میکنه، میگه که این اشکال در فن نجوم وجود داره ولی من بهش اشاره نمیکنم، در حالی که میتونسته اشاره کنه چون در کار قبلیش، در مطالعات قبلیش به اونها پرداخته بوده، ولی مخصوصا وارد اینها نمیشه. و در حالا در کتاب دیگرش که حالا میخوام دوست دارم اونو بیشتر توضیح بدم، در کتاب شرح تجرید اشاره میکنه که دانشمندان ستاره شناسان نباید فلسفه طبیعی رو بیارن در نجوم، یعنی تعمدن، یعنی تعمد داشته در نیاوردن فلسفه طبیعی و خلاصه کردن در واقع متون در فقط روش‌های ریاضی، چون خودش در جای دیگه اشاره میکنه که باید این کار را انجام داد. یعنی این نبوده که نتونه یا بخواد مثلا به قول شما یک کتابی رو برای سطوح، اصلا این کتاب برای سطوح پایین نیست، یعنی کتاب برای سطوح پایین بالای اون دوره هستش.
اون دوره هستش.
بله بله، در اون دوره یک کتابی که حالا میشه راجع به اون هم صحبت کرد، البته دوستان دیگه هم راجع به این زمینه کار کردن، نه این کتاب سطح پایینی نیست و حتی نوآوری هایی داره که هنوز دیده نشده، یعنی یکی دو تا نوآوری هم در خود فارسیت در خود فتحیه وجود داره.
بسیار هم ولی حالا این راجع به صحبت کنیم. آره، یه فاصله بگیریم و برگردیم.
علاءالدین علی ابن محمد سمرقندی، ملقب به ملا علی قوشچی، بیشتر علوم به ویژه علوم ریاضی را از قاضیزاده رومی و اولوغبیگ تیموری آموخت. قاضیزاده رومی از ریاضیدانان سده 9 هجری بود. اون تحصیلات خودش رو در سرزمین روم انجام داد و سپس به خراسان و ماوراءالنهر هجرت کرد. اون از نخستین استادان اولوغبیگ و راهنمای ایشون در طرح رصدخانه سمرقند بود و پس از غیاث‌الدین جمشید کاشانی مدیر رصدخانه سمرقند شد. اما بد نیست نگاهی به رصدخانه سمرقند بندازیم و اون رو از نظر معماری بررسی کنیم. رصدخانه اولوغبیگ بزرگترین رصدخانه آسیای میانه است که در شهر سمرقند قرار داره. از نظر کارشناس ها میشه این رصدخانه رو بهترین رصدخانه جهان اسلام نام برد. نام این بنا رو هم در واقع از نام سازنده اون اولوغبیگ تیموری گرفتند. امیر تیموری از ستاره شناسان بزرگ بود و یک دانشگاه ستاره شناسی هم نام این رصدخانه تأسیس کرد. جالب بدونید که این دانشگاه خیلی زود تبدیل به بزرگترین مرکز علم ستاره شناسی جهان در دوران خودش شد. امیر تیموری در اون زمان از بزرگترین عالمان ستاره شناسی مثل قیاس‌الدین جمشید کاشانی و علی قوشچی دعوت کرد تا در مدرسه اولوغبیگ تحقیق کنند. بد نیست بدونید که در زمان اوج درخشش این مدرسه حدود 60 تا 70 محقق در اون مشغول تحقیق بودند. رصدخانه اولوغبیگ سمرقند شکلی دایره وار داشت تا محورهای اصلی اون در 4 جهت جغرافیایی روی نصف و نهار سمرقند قرار بگیره. در طبقه همکف این ساختمون هم تالار کاری برای پژوهشگران در نظر گرفته بودند. این رصدخانه که در زمان خودش ویژگی‌های منحصر به فردی داشت، در آخر به دلیل تعصبات مذهبی ویران شد و هرچه از اون باقی موند به زیر خاک رفت که سالها پیش به کمک باستانشناسان بخشی از اون کشف و حفاری شد. اینها رو گفتم تا بدونید اولوغبیگ و قاضی‌زاده رومی که در زمان خودشون جزء مؤثرترین افراد بودند، از اساتید مهم علاءالدین علی ابن محمد سمرقندی ملقب به علی قوشچی بودند.
خیلی ممنونم از همراهی شما. در رابطه با فلسفه طبیعی و اینها صحبت کردیم. من میخوام یک نکته بهش اشاره کنم که این تناقضات رو با یک مثال بگم. حالا خیلی مثال جزئی ممکنه خیلی هم ارتباطی نداشته باشه. ببین مثلا ما یک اعتقادی داشتیم، یک اعتقادی بوده که ماه از خودش مثلا یک نوری داره، یا مثلا لکه های روی ماه یک اجسامی هستن یا یک اجرامی هستن بین زمین و ماه، مثلا ما اینها رو ماه میبینیم. ولی خب مثلا ابن هیثمی که میاد یه خورده بیشتر روی فلسفه طبیعی یا فیزیک نور در حقیقت میاد کار میکنه، میاد یک سری پدیده ها رو توجیه میکنه اونجا که خب مثلا ماه نور از خورشید میگیره و میتابونه، اون لکه هایم که میبینی لکه های خود ماهه، پستی بلنده مثلا خود ماهه. اینو بذارید در کنار این طرز فکر که اصلا من کاری ندارم ماه چه شکلیه، چی کار میکنه، اصلا نورش از کجا میاد، من فقط برای مهمه که ماه این شکلی میچرخه. ما داریم در ارتباط تضاد اینها با هم صحبت میکنیم، اگه اشتباه نکرده باشم. درست هست؟
بله، تا حدودی میتونیم بگیم که به همین طور هستش که شما میفرمایید. البته من جا داره که یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون. من در جلسه قبل به یکی از اساتید خودم در واقع یاد کردم ازشون. من فکر میکنم که ما باید واقعا این کار رو انجام بدیم. یکی استاد بزرگ تاریخ علم در ایران، جناب آقای دکتر معصومی همدانی، دکتر حسین معصومی همدانی، در خصوص ابن هیثم مطالعات بسیار جالبی انجام دادن. و واقعیتش اینه که من اصلا وقتی که شما میگید ابن هیثم یاد دکتر معصومی میفتم. البته ایشون در زمینهای مختلف کار کردن و به همین دلیل واقعا ایشون شاید ساعت‌ها در خصوص ابن هیثم و کارهای
البته من فقط عرض کردم یه مثال کوچولویی که برای خودم حداقل قابل فهم باشه.
فرمایش شما کاملا درسته جناب یزدان پناه، این که در واقع این دوتا نگرش هست. در واقع این که ما میخوایم تبیین بکنیم یه چیزی رو. ما بطلمیوس در مجسی به تبیین جهان میپردازه، دنبال دلایل نمیگرده، دنبال اون در واقع مبناها نمیگرده، فقط میگه آقا من کارم تبیین حرکات هستش. قوشی هم دقیقا همین کار رو میکنه، میگه آقا من میخوام فقط تبیین بکنم و نمیخوام دنبال این بگردم که مثلا چه دلایلی وجود داره، نمیدونم به قول شما بالای قمر چه اتفاقی میفته، پایین قمر چه اتفاقی میفته، هرچند که اشاراتی داره، ولی نظرش این هستش که ما میخوایم آقا جهان رو، حرکت ها رو یه تبیین ریاضی ازشون در بیاریم.
همین
این، آره این یه فلسفه هستش، یعنی بله. یک نهلهی هست در فلسفه علم. آیه یزدان پناه عزیز، من حیفم میاد که اشاره نکنم به یک کتاب خیلی ارزشمند که در واقع کار قوشچی بوده و ادامه کار خواجه نصیر طوسی هستش. اگه اجازه بدید این بخش
حتما
رو بپرزیم، به نظرم خیلی جالب خواهد بود. ببینید، همونطور که خدمتون عرض کردم، ما میتونیم دوران زندگی قوشچی رو به چند قسمت تقسیم کنیم. جوانیش، یه دوره طولانی که رصد میکرده با اولوغ بیگ و تیم اولوغ بیگ و حالا میگن در سالهای آخر اصلا مدیر در واقع فعالیت‌های رصدی بوده قوشچی، بعد از فوت قاضی زاده رومی و ریاس الدین جمشید کاشانی بزرگ. اما به نظر میرسه که قوشچی یکی از آخرین دانشمندان ذو علم ما بوده، یعنی
در حوزه نجوم یا کلن دارید؟
همین عرض میکنم که در زمینه فلسفه، در زمینه کلام، در زمینه ادبیات و زبانشناسی، در زمینه ریاضیات، در همه زمین ها اثر داره واقعا، یعنی کتاب نوشته شده داره به زبان عربی و به زبان فارسی.
ولی من در رابطه با نفس و اینها یه چیزی ازش خونده
در
زمینه بودم،
نفس فلسفه در اصلا میگم، یعنی دانشمند چند علمه بود، جز آخرین هاش هستش. یعنی خواجه نصیر هم چند علمه بوده، ولی ایشون جز آخرین دانشمندان ما هستش که به این شکل کار میکرده. حضورتون عرض شد که در دوران آخر عمرش، همونطور که عرض کردم، دو تا کتاب فتیه و فارسی هیئت رو نوشته و یک کتابی نوشته به نام شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی. شرح تجرید در واقع شرح کتاب تجرید خواجه نصیر طوسی هستش. تجرید الاعتقاد کتابی هستش که خواجه نصیر تلاش کرد در اون فلسفه رو وارد کلام بکنه، یعنی از ابزار فلسفه برای مقاصد کلامی استفاده کنه. خب ما میدونیم خواجه نصیر یک شیعه بزرگ هستش و باعث افتخار هستش برای شیعه. ایشون در واقع اومد برای اولین بار از مبانی فلسفی برای دفاعهای کلامی استفاده کرد و شرح تجرید حاصل یه چنین نگرشی هستش. بر شرح تجرید در واقع نقدها، شرحها و حاشیه‌های بسیاری نوشته شده که مهمترین در واقع شرح همین شرح قوشچی هستش. قوشچی بله در شرح خودش به تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی در واقع هم شرح میکنه و هم بعضی موارد رو نقد میکنه در خصوص نگرش های خواجه نصیر. دو فصل اول در واقع تجرید الاعتقاد به مباحث فلسفه طبیعی، وجود، نمیدونم جوهر مواد، عالم بالای قمر، عالم زیر قمر، به اینها اشاره میکنه که قوشی هم به تأثیر از خواجه نصیر راجبی صحبت میکنه. آیه یزدان پناه، خود کتاب تجرید الاعتقاد کتاب خیلی کوچیکی هست، کتاب در واقع خلاصه‌ای هستش، ولی شرح تجرید یک کتاب بسیار قطوره. آره، یعنی کلی راجبه، معلومه اونم خیلی خواجه، همینجور که ما قوشی رو دوست داریم اونم ظاهرا خیلی خواجه نصیر رو دوست داشته. بله، و در اونجا یک کار خیلی بزرگی انجام میده که در واقع مقاله اون هم منتشر شده در خصوص، چون این هستش که همون که شما میفرمایید که در واقع بالای فلک رو، در واقع فلک‌های بالای ماه رو بسیط و ساده میدونستن و میگفتن جنسش جنس ساده‌ای هستش و حرکتش باید حتما حرکت دایره‌ای باشه، گرم نمیشه، سرد نمیشه، نمیدونم تخلخل نداره، اینا چیزایی بوده که ارسطو، ابن سینا اینا بهش اعتقاد داشتن، حالا هر کدوم با یک زبانی اون رو بیان میکردن. قوشی اولین کسی هستش که این موضوع رو زیر سوال میبره. میگه اصلا قرار نیستش که فلک حتما بسیط باشه، قرار نیست فلک در واقع از یک جسم تشکیل شده باشه، و تمام استدلال هایی رو که در واقع در خصوص بساطت فلک اتفاق میفته، حالا فلک معدد الجهاد یا همون فلک نهم و سایر افلاک انجام میشده بوده توی کتب قبلی خودش، تمام اونها رو با نقد مواجه میکنه. و البته تو آخرش نمیگه که من معتقدم که فلک مرکبه و بسیط نیست، و ولی تمام در واقع دفاعهایی که دیگران از بساطت فلک انجام داده بودن توی مقصد دوم از فصل دوم این کتاب، از کتاب دوم در واقع شرح تجرید نقد میکنه، و این واقعا در نوع خودش من واقعا نظیرش ندیدم، یعنی حتی بعد از قوشی قبل از قوشی هیچ کسی رو ندیدم که در واقع یه چنین نقدی رو بیاره.
اصلا وقتی که ببینید یک ساختاری بر پایه استدلال نباشه، بالاخره ساختار شکنی هم باید اتفاق بیفته که ببینیم یا این درسته یا اون یکی درسته دیگه. به هر حال این خودش به هر حال نشونه نبوغه.
آره، نظرات قوشیه. فخر رازی، نظرات ابن سینا، نظرات خواجه نصیر طوسی، این بزرگانی که تو این زمینه داشتن کار میکردن رو نقد میکنه و به هر حال میگم این یک حرکت انقلابی هستش که توی شهر تجرید انجام میده که در نوع خودش میگم من ندیدم واقعیتش. و میگم ما یه مقاله هم در این زمینه منتشر کردیم در مجله تاریخ علم که منتظر هستیم ببینیم که باساب و نظر دوستان در این خصوص چی هست.
انشالله که خیر باشه.
من میخوام از شما یه دو دقیقه وقت بگیرم.
در خدمتتون هستم. خواهش میکنم.
ببینید خدمتتون، چون این قسمتش هم به نظر من خیلی مهم هست و قابل چیز تر هستش. ببینید همونطوری که خدمتتون عرض کردم، قوشی نزدیک بود به اولوغ بیگ و اولوغ بیگ در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم که توی یک در واقع تصفیه حساب سیاسی کشته میشه و میکشنش. قوشی ترسان نیمه شب میره به رصدخانه و تمام کاغذهای زیج رو جمع میکنه، میزنه زیر بغلش و فرار میکنه. از
چه کار خوبی.
آره، کار خوشی نزدش که یه چنین اتفاق میفته. بعد قوشی میره یه مدتی تو حرات توقفی میکنه، اون دوتا کتاب فارسی هیئت و در واقع فتحیه و شهر تجرید رو مینویسه. 3 سال آخر عمرش رو در سرزمین عثمانی میگذرونه، در هنگامی که سلطان محمد فاتح اونجا حکومت میکرده. قوشی وزیر و مشاور سلطان محمد میشه و مدارس سمانی رو میسازه.
عجب.
میخوام بگم یعنی این فروپاشی که این ور اتفاق میفته توی دوره در واقع تیموری و اولوغ بیگ رو میکشن و فرار قوشی، در نهایت به یک اتفاق مبارک دیگه ختم میشه و اون در واقع تشکیل مدارس سمانی هستش که قطعا و یقینا ما مطمئنیم که قوشی بوده که در واقع مشاور سلطان محمد بوده در درست کردن این مدارس. اصلا یه اتفاق جدیدی میفته. سالها بعد راصد دمشقی رصدخانه‌ای رو تأسیس میکنه که البته قوشی رو ندیده بوده، ولی به تأثیر از تفکرات قوشی و نگاه قوشی بوده. انتشار زیج اولوغ بیگ توسط اروپایی ها به خاطر همین نسخه‌ای بوده که قوشی نصف شب از در واقع رصدخانه برمی‌داره و با خودش میبره. و میخوام بگم که حالا من یه چیز میخوام بگم، هیچ اتفاق غم انگیزی واقعا قرار نیست آخر غم انگیز. یک اتفاقات بسیار ارزشمندی بعدم میفته که اصلا در تاریخ علم واقعا در نوع خودش
حتما همینه. بله، چرخ دوران همینه حتما. آره، یقینا این شکلی است. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای شهریاری که دعوت ما رو پذیرفتید. من این نکته بگم، ما راجع به سمرقند زیاد صحبت کردیم. سمرقند الان توی ازبکستان امروزی محسوب میشه. اینو گفتم در جریانش باشید. هرات هم که میدونیم کجاست. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که مفید فایده قرار گرفته باشه این برنامه خدمت شما. ما استقبال میکنیم، اگه نظر یا انتقاد یا پیشنهادی داشته باشید حتما با ما در میون بذارید. باعث افتخار ماست. از طریق شماره تلفن های 224000 و 225952 و همچنین از طریق سامانه پیامکی 30881 حتما با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که آخر هفته فوق العاده رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
قرار ما برفتن بود، نگو چی شد نمیدونم، خودم گفتم تمومش کن، خودم میگم نمیتونم، نمیدونم کجا رفتم، نمیدونم دلم چی شد، درست تو بدترین لحظه ببین کی عاشق کی شد، فقط حرفامو باور کن، تقاسه عشق تا کم نیست، بمون هوای من با من، مگه عشق تا آدم نیست، تو خاکستر شدی با من، دارم میمیرم از این درد، بیا این خونه این کبریت تلافی کن، ولی برگرد، من از آغاز این قصه از چیزی نفهمیدم، نمیدونم چرا حالا تو آرومی، نمیدونی چقدر دیوونگی خوبه، تمام قصه بازی بود تموم شد، هیچ رازی نیست کسی که روبروشی تو، از اینجا مرد بازی نیست، فقط حرفامو باور کن، تقاسه عشق تو کم نیست، بمون هوای من با من، مگه عشق تو آدم نیست، فقط حرفامو باور کن، تقاسه عشق تو کم نیست، بمون هوای من با من، مگه عشق تو آدم نیست.
داره میگی واسه خودت؟
خودت چی میگی؟
ببی منو اینجوری نگاه نکنم، من اگه
فنایه رفتم
پا میشم بدجوری
چی، تو مال این حرفا نیستی، یادت رفته پارسال شب عیدی زدم؟
نه فکر کنم تو همچی بگی نگی،
یادی من نرگیلت
شدی، بزا برسیم بهت نشون میدم که چه آدمت هستی.
خندم میگیره.
آره پس خوب بخند. ببین یه مهلت دیگه بهت میدم، یا اینو بچه آدم میگی چشم، یا که هرچی دیدی از چشم خودت دیگه افتاد.
نه اما خیلی بال زدم تو
ایرانی هندی آمریکایی
هم به من میگی آشتا ببینم بسنم
چی تو
بخوای منو
هر بسته باری
مامان یعنی چی بابا یعنی چی مامان یعنی چی بابا یعنی چی مامان چی یعنی چی
بچه‌ها معنی چیزهایی را که میشنوند سوال میکنند.
قلب من به هوای تو میزنه، ببین حرف عشق تو حرف آخرم شد، پا به پام عاشقونه قدم بزن، میشه با خیال تو بی خیال غم شد، لحظه هام تا کنار تو میگذره، دیگه حسرتی تو این زندگی ندارم، ساعتم روی لحظه دیدنت میمونه که دیگه چشم از تو بر ندارم. بی عشقت خونه خونه نیست، بی تو شب عاشقونه نیست، دلتنگی هم بهونه نیست. از رو عشق حرفم تو هستی رو به روی من، نزدیک آرزوی من، من از این زندگی فقط بنده ها تو میخوام. روشنه این شبای تاری، تو هستی کنارم، هرچی دارم از تو دارم. بی عشقت خونه خونه نیست، بی تو شب عاشقونه نیست، دلتنگی هم بهونه نیست. از رو عشق حرفم تو هستی رو به روی من، نزدیک آرزوی من، من از این زندگی فقط بنده ها تو میخوام.
بیا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز، بخیم و سس ریختیم غلیظ، شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است، تو بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. بیا لوبیا دلپذیر، مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت، لوبیا قارچ دلپذیر.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز.